بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه دیگری که اینجا هست راجع به وجوب اجتناب و عدم اجتناب از ملاقی شبهه محصوره است.
یه وقت این مونده قبل اینکه یه شک کردیم که تو محصوره است و غیر محصوره
است. گذشتیم ازش یادتون گذشتیم ازش از اونم یادتونه خیلی گذشتیم یادتونه از اون گذشتیم علل مبنا بله علل مبنا بحث کردیم بر مبنای خودمونم بحث کردیم گذشتیم تمسوی که با آن در شوی مستاق مخصص هست یا نه خیلی خوب بحث
شک
میکنیم
آیا خلاصه غیر محصوره است غیر محصوره سرکفایی محصر کرده چهار خدمت نکرده
اینو ظاهرا بحث کردیم حالا بحث کردیم بعد بحث می‌کنیم نمی‌دونم من یادم نیست من به ذهنم میاد که بحث کردیم اون تو قبلا بحث کردیم حالا ببینیم مسئله سوره تهذیب این بحث نبود ما هم اگر بحث نکردیم اون تهذیب بحث نکردیم تنبیه چهارمی که در اینجا هست اینه که بحث راجع به ملاقی شبهه محصوره است ولو عنوان بحث یک عنوان عامی است اما ظاهرا موردی برای بحثش نیست جز مسئله ملاقی شبهه محصوره در باب نجاست عنوانی را که عنوان کرده از صاحب کفایه اینه که می‌فرماد احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب است نسبت به اونجایی که علم به امتثال بر او موقوف است ال احتیاط و واجب در اطراف علم اجمالی در نسبت به اون جایی که علم به امتثال برش موقوف است و اما اگر بعضی از اشیاء باشد که اینا هم محکوم هستند به حکم بعض اطراف واقعا و جدای از حکم بعض اطراف بحث به واقع نیستند لکن علم به امتثال بر اونها موقوف نیست احتیاط در اولی سبه واجب عنوان بحث این عنوان عام است که از اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد به فعل یا به ترک برای علم به حصول اون تکلیف معلوم و بل اجمال مقداری باید احتیاط کرد که علم به امتثال برش موقوف است پس اگر بعضی از اطراف باشد که ولو محکوم است به حکم بعض از اشیا باشد که ولو محکوم است به حکم بعض اطراف واقعا اما علم به امتثال برش موقوف نیست اینجا احتیاط در او غیر واجب بعد می فرماند و من ذالک یظهر حکم ملاقی شبهه محصوره ولی موردی ما نمیتونیم پیدا کنیم ما غیر از مسئله ملاقی شبهه محصوره موردی نمیتوانیم پیدا کنیم که شیعی باشد که واقعا محکوم باشد به حکم بعض اطراف و علم به امتثال در اجتناب او موقوف چی؟ نباشد چون هر چی شما مثال بزنید مثل نماع شجره یا ثمره حیوان حمل حیوان نماع شجره انتفاع به ملک اینا از اونهایی است که علم به امتثال موقوف بر احتیاط درباره اونهاست بنده اگر نمیدانم این منزل غصبی است یا منزل همسایه غصبی است علم به امتثال و احتیاط اقتضا می کند که نه از این منزل استفاده کنم نه از منزل همسایه یا اگر دو درخت سیب هست که یکی از اینا رو می دونم غصبیه یکی غیر غصبی علم اجمالی اقتضا می کند نه از میوه های این درخت استفاده کنم نه از میوه های اون درخت نه از ثمره این نه از ثمره اون دو گوسفند یقین دارن یکی از اینا غصبیه نباید از حمل این گوسفند استفاده کنم نباید از حمل اون گوسفند استفاده کنم ما در فقه موردی پیدا نمی کنیم که علم به امتثال و احتیاط علم به امتثال و احتیاط موقوف نباشد بر اجتناب از بعض اطراف در اجتناب از بعض اشیاء و اون اشیاء به حسب واقع محکوم به حکم بعض اطراف باشن. برای اینکه در این جور مثال ها که مثل علم به قصبیت عهد و شجرتین، علم به قصبیت عهد و دارین، چه نسبت به نماعات، چه نسبت به ثمره، چه نسبت به منافع منفصل و غیر منفصل، شما باید از چیکار کنید اجتناب. اگر دو گوسفند را یقین داری یکی از اینا قصبیه، احتیاط اقتضا میکند از هر دو گوسفند چه کنید؟ اجتناب. اگر یکی از اینا هم حمل داشت و بچه آورد، از اون هم چی بشه؟ اجتناب بشه. برای اینکه این یکی هم محکوم است به حکم بعض اطراف. یا اگر دو درخت سیب هست که من یقین دارم یکی از اینها غصبی، یکیشون بار سیب داد، یکیشون بار سیب چی؟ نداد. من از این سیبها هم باید چی کار کنم؟ اجتناب کنم. پس نداریم ما موردی، نمیتونید شما جایی پیدا کنید که بعضی از اشیاء باشند که محکوم است واقعا به حکم بعض اطراف، یعنی مثل بعض اطراف میمونه دسته به واقع، ولی احتیاط درباره او لازم نباشد. فدونه که این امثله و لم یبقه برای این باب الا مثال شبهه محصوره، ملاقی شبهه محصوره. ببینید عبارت کفایه را، میگه این نمایج با عقلن رعایت الاحتیاط فی خصوص الاطراف مما یتوقف علی اجتنابه الارتکابه حصول العلم به اتیان الواجب او ترک الحرام المعلومین، اونایی که احتیاط برش موقوفه. دون غیرها، غیر اطراف احتیاط واجب نیست. و امکان حال اون غیر، حال و بعضها فی کونهی محکومن به حکمن واقعا، در این که اونم محکوم است به حکمی واقعا که اون حکمم با حکم اون طرف با هم چجوره هماهنگه. شما در فقه مثالی نمیتونید پیدا کنید الا باب ملاقی شبهه محصوره. و الا هر کجا دو طرف علم اجمالی رو بیارید و یک چیزی در کنار یک طرف قرار بدید، مقتضای احتیاط این است که هم از طرف اجتناب کنید، هم از اون چیزی که در کنار او هست. کس ثمرت علی احد الشجرتین و کل حمل احد الغنمین و کل نماء المتصل احد الغنمین، دو تا گوسفند یقین دارن یکی از اینها قصبیه، یکی از اینها بعد پشم و مویی دارد و دیگری پشم و مو در نمیارد، باید از این پشم و موشم اجتناب کنم یا نه؟ با اینکه این جزء علم اجمالی من مستقیما چی نبوده، یا اون وقتی که من علم اجمالی داشتم هیچ کدامشون مو نداشتن، پشم نداشتن، بعد یکیشون کرک و پشم روید و دیگری کرک و پشم چی نروید، یکیشون زایید یکیشون نزایید، یکیشون بارور شد یکیشون بارور نشد. پس تنبیه چارم ممهد است در ملاقی شبهه محصوره. ولو صاحب کفایه به عنوان کلی ذکر کرده، اما موردی برای او در فقه پیدا نمی شود که بعضی از اشیاء باشد به حسب واقع مثل بعض اطراف، اما در این حال احتیاط از او، احتیاط نسبت به او واجب نباشد. ولی امرو سهلون، به هر حال و یم بقی که بحث رو فقط در ملاقی شبهه محصوره ببرید. کمال لا یخفا که بحث ما اینجا یک بحث اصولی است. ما به حسب ضوابط و قواعد علم اجمالی میخواییم بحث کنیم که آیا ملاقی شبهه محصوره به نجاست، ملاقی شبهه محصوره به نجاست وجوب اجتناب دارد، یا ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره به نجاست وجوب اجتناب چی؟ ندارد. بحث ما در اینجا یک بحث اصولی است که آیا ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره به نجاست یوجب الاجتناب یا لا یوجب الاجتناب یا تفصیل است. حالا شما در فقه برسید و اونجا دلیل خاصی پیدا کنید نسبت به چی؟ نسبت به شخص ملاقی شبهه محصوره. خب اگر در فقه دلیل خاصی پیدا کردی که اجتناب واجب نیست، منافاتی ندارد با قول به اجتناب در کجا؟ در اصول. برای این که میگیم بر میگردد به این که شارع رفعیت از چی نموده؟ رفعیت از تکلیف واقعی نموده. همون جوری که در اطراف علم اجمالیش هم گفتیم دلیل اثبات اگر داشته باشیم مانعی چی ندارد، بر میگردد به این که رفعیت نموده از تکلیف. پس لا یخفا که بحثون اصولی از نظر ضوابط و قواعد موجوده بحث میکنیم، نه از نظر فقهی و بررسی همه ادله جزئیه. و الا ممکن است در فقه شما دلیلی پیدا کنید، دلیل خاص در این که ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره وجوب اجتناب چی؟ وجوب اجتناب ندارد، در حالی که اینجا ثابت کردی وجوب اجتناب را، در اونجا دلیل پیدا کنی که وجوب اجتناب ندارد، این منافاتی ندارد. مثل این که شما برید در فقه دلیلی پیدا کنید که بعد از معلوم و بل اجمال ها اصلا وجوب اجتناب ندارن، اون چه جوری توجیه میکنید؟ میگید رفعیت است، اینجا هم برمیگردد به رفعه ید. ازا عرفت ذالک، نه من عرض میکنم اینه که برای رفع این شبه است که شما خیلی به ذهنتون مستبعد نیاد. ما اگر اینجا یه قول گفتیم که نه از ملاقی شبه محصورم باید چی کار کرد؟ این تخصیص به ذکر برای اینه شما بگید آه همه رساله ها نوشتن ملاقی شبه محصوره وجوب اجتناب ندارد، شما چی تو دارید میگید؟ برای اینکه ما میگیم آه ما جواب را اول گفتیم، ما حالا فعلا بحث رساله ای نداریم، بحث ضوابط داریم. لعله شما هم برسید به فقه دلیلی پیدا کنی که در بحث ملاقی بگید وجوب اجتناب نداره. ببینید شبیهش همه جا داریم، من نمیگم همه جا نداریم، اما من برای دفع این شبه خواستم بگم شما در باب اجتماع امر و نهی قائل بشید که اجتماع امر و نهی موجب چیه؟ موجب بطلان، موجب صحت عمل است. بگید اجتماع امر و نهی در عبادات موجب بطلان نمیشه، و بعد میرید تو فقه یه دلیلی پیدا میکنید که در صلات شرط هست عدم الغصبیه، دلیل پیدا میکنی بر شرطیت. وقتی دلیل پیدا کردی بر شرطیت میگی که اجتماع امر و نهی موجب چیه؟ فساده. اجماع پیدا میکنی بر شرطیت. ما ادله که نمیخوایم اینجا بررسی کنیم. احتمالات در مسئله سه تاست در باب ملاقی شبهه محصوره به نجاست. احتمالات در ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره به نجاست احتمالاتش سه تاست. بعضی سه ملاقات بعض است، یه گوشه از این فرش نجسه، پای من به یه گوشش خورده. احتمالات در ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره به نجاست سه تاست. احدها وجوب الاجتناب عن الملاقی چی؟ مطلقا. اصلا ملاقی بعض اطراف وجوب اجتناب داره. اینه که میگم الان نگید همه رساله ها نمیشه وجوب اجتناب نداره، اینو میگم و بحث اصولی شده دیم عرض میکنی. ثانیها عدم وجوب الاجتناب مطلقا. ثالثها تفصیلی که صاحب کفایه فرموده. ثالثها التفصیل، به این که اگر علم به اگر ملاقات بعد از علم اجمالی بود، اگر ملاقات بعد از علم اجمالی بود، اول علم اجمالی پیدا کردن بعد چی حاصل شد؟ ملاقی پیدا شد، ملاقات پیدا شد. یا این که در اینجایی که اول علم اجمالی بوده است بعد ملاقات آمده، اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست، اول علم اجمالی داشته می که از این دو انا نجسه، بعد یه انا دیگری به احد انا این چی کار کرد؟ اصابت کرد، بگیم اینجا اجتناب لازم نیست. اونجایی که اول علم اجمالی بود به نجاست ملاقا و به نجاست ملاقی و طرف، علم اجمالی بود به نجاست الملاقی و طرف، بعد حصل العلم به ملاقات و اینکه اون ملاقات سبب نجاست است، اول علم اجمالی داشتم، یا این دستم نجسه یا این عبای من نجسه، پر عبای من نجسه است، اما نمیدونستم نجاست دیگر از کجا آمده. بعد علم پیدا کردم به نجاست ملاقا و طرف و معلوم شد این دست من اگر نجس باشه از این جهت است که خورده بوده به چی؟ به این کاسه. و یا این که نه در این جور جایی، و یا این که اصلا ملاقا از مورد ابتلا چه بود؟ خارج بود. من علم اجمالی دارم به نجاست ملاقی و ملاقا یا طرف، اما ملاقا از مورد ابتلاء من چه جوره؟ خارج است. در اینجا بگیم یجب الاجتناب عن الملاقی و طرف دون الکی ملاقا. پس فرض اول این بود که اول علم اجمالی بود به نجاست هر دو، ثم حصل الملاقات، اینجا بگیم از ملاقی اجتناب واجب نیست. صورت دوم این است که اول علم اجمالی داشتم به نجاست ملاقی و طرف، ملاقی یعنی این دست من و این طرف، نمیدونستم این دستم از کجا برام شک آورده. ثم حصل العلم به ملاقات و علم اجمالی به نجاست ملاقا و ملاقی و کی؟ و طرف. یعنی علم اجمالی بعد پیدا کردم که یا ملاقی و طرف نجسن، ملاقی و ملاقا نجسن، یا کی نجسه؟ طرف. و یا نه علم اجمالی دارم اما ملاقا از مورد ابتلا چجوره؟ بیرونه. در این دو صورت از ملاقی و طرف باید اجتناب کرد، اما از ملاقا اجتناب لازم نیست. الفرع زائد عن الاصل، بگیم وجوب اجتناب از ملاقی و طرف هست، اما خود ملاقا وجوب اجتناب نداره. صورت سوم این که از همه باید اجتناب کرد، مثل اینکه علم اجمالی به نجاست و به ملاقات یک آن بیاد. الان بنده علم پیدا میکنم یا این دستم که خورده به این اناء سمت یمین، این دستم و اناء یمین نجس است و اناء سمت یسار چی؟ طاهر. یا اناء سمت یسار نجس است و این دست من و اناء سمت یمینم چی؟ طاهر. علم اجمالی به ملاقات و نجاست یک دفعه حاصل میشه. احتمال سوم تفصیل بین صور است، به این که بگیم اگر اول علم اجمالی بود به نجاست الملاقا و طرف، ثم حصل الملاقات و علم الاجمالی، اینجا از ملاقی اجتناب واجب چی؟ نیست. و اگر علم اجمالی اول بین ملاقی بود و طرف، ملاقی و طرف، ثم بعد علم اجمالی آمد بین الملاقی و الملاقا معن و طرف، یا نه علم اجمالی به همه بود اما ملاقا از مورد ابتلا چه بود؟ خارج بود. در این دو صورت هم بگیم از ملاقی و طرف باید اجتناب کنی، اما از ملاقا اجتناب لازم نیست. سومش این که اگر علم اجمالی به نجاست و ملاقا یک جا آمد، از همه باید چیکار کنم؟ اجتناب کنم. اینم احتمال سوم و اون تفصیل بین سه صورت است که در یک صورت اجتناب از ملاقی لازم نیست، در یک صورت هم از همه باید اجتناب کرد، در یک صورت هم از ملاقی و کی؟ طرف دون الملاقا. اینم احتمال سوم. و بر احتمال دوم و سوم قول هست. بر احتمال دوم که بگیم مطلقا اجتناب واجب نیست، بر احتمال دوم که مطلقا اجتناب لازم نیست، و بر احتمال سوم قول هست. مرحوم ناینی قائل است به احتمال دوم. تهذیب الاصول نقل می کند از سیدنا الاستاد که او می فرماد ما هم در دوره اول قائل بودیم به اینکه اجتناب مطلقا لازم نیست. مختار مرحوم ناینیست و مختار سیدنا الاستاد حفظ الله و عبقا در دوره اولشون، قبل از این دوره که تدوین شده. سوم هم مختار صاحب کفایه است و مختار سیدنا الاستاد در این دوره بعدی که بحث شبهه محصوره را مطرح می کردند. این دوتا احتمال قائل دارد، لکن احتمال اول هم تا حالا به نظر ما بطلانش ثابت نشده است. قائل ندارد، حالا قائل می خواد پیدا کند. لکن احتمال اول هم تا به حال، ما نه اون وقتی که کفایه می خوندیم فهمیدیم، نه اون وقتی که درسش می خوندیم فهمیدیم، نه الان، احتمال اول هم تا به حال برای بنده بطلانش ثابت نشده است و بنده معتقدم علی الضوابط احتمال اول، یعنی از ملاقی مطلقا باید اجتناب کرد، حتی در اون صورتی که علم به ملاقات چه پیدا شده؟ بعد از علم به نجاست ملاقا و طرف، حتی در این صورت که دیگه فرد مسلمشه و آزاد فردشه که آقایون میخوان بگن وجوب اجتناب ندارد، هم کفایه میگه وجوب اجتناب نداره، هم مرحوم ناینی میگه وجوب اجتناب نداره، بنده میخوام عرض کنم در اونجا هم وجوب اجتناب داره. بنای روشن شدن قضیه، باز لایخفا، این لایخفا رو باید اول عرض کرده باشم الان عرض کنم، باز لایخفا که بحث ما در ملاقی باز بر مبنای مشهوره. بحث ما در ملاقی بعد اطراف شبهه محصوره به نجاست بر مبنای مشهور است، یعنی بر مبنای مشهور منصور که نه ملاقی خودش وجوب اجتناب دارد، یعنی اگر شما از ملاقی نجس اجتناب نکردید و از خود نجس اجتناب کردید، یک اطاعت دارید و یک چی؟ عصیان. بس اصلاً بر مبنای معروف در ملاقی نجس است و اون این که وجوب اجتناب ملاقی خودش حکم خاص است، ملاقی نجس را باید اجتناب کرد به حکم خاصنده، لا انه از شؤون ملاقا، خلافا لمذهب سید ابن زهره. مرحوم سید ابن زهره صاحب غنیه مدعی است که اصلا این که شما اگر این ظرف نجس دستت خوردش از دستت باید اجتناب کنی، نه این که این اجتناب خودش حکم است، این از شؤون اجتناب از اناء است، به حیث که اگر تو از اناء اجتناب کردی اما از دستت اجتناب نکردی، تو از اناء اجتناب نکردی. گفته وجوب اجتناب ملاقی نجس از شؤون اجتناب از ملاقات و یه تکلیف بیشتر نیست، به ما گفتن از نجس اجتناب کن، این تکلیف از نجس اجتناب کن اقتضا کرده که از متنجسشم چیکار کنم؟ اجتناب کنم، از ملاقیش هم اجتناب کنم، به حیث که اگر از خود نجس اجتناب کردی اما از ملاقی اجتناب چی؟ نکردی، تو از نجس اجتناب ننموده ای، برای اینکه این از شؤون اونه. بحث ما بر مبنای مشهور منصور است که ملاقی نجس واجب الاجتناب است به حکم خواستنده، نه اینکه وجوب اجتنابش از شؤون وجوب اجتناب کیه؟ ملاقا و عین نجس است که سید ابن زهره فرموده، ولا اگر اونجور بشه که بحث روشن است، بحثی ندارد، ولا اگر اونجور بشه یلزم الاحتیاط در ملاقی از باب چی؟ از باب مثل حکم به لزوم احتیاط در نما و ثمره و حمل. شما در نما و ثمره و حمل میگید احتیاط باید کرد یا نه؟ در اینجا هم همونجور میاد بگید، منتها ما رو مبنای مشهور میخواییم بحث کنیم، ولا بر مبنای سید ابن زهره حکم واضح است، بر مبنای سید ابن زهره از ملاقی بعض اطراف باید چیکار کرد؟ اجتناب کرد، لأن اجتناب از او از شؤون اجتناب از ملاقاست، به حیث اگه تو از این اجتناب نکنی احتیاط نکردی، و یکون الاجتناب عن الملاقی بر مبنای سید مثل اجتناب از حمل بعض اغنام، مثل اجتناب از نما و ثمره بعض اشجار، چونی میشد از شؤون او. ما رو اون مبنا بحث داریم، ولی بر اون مبنا حکم واضح هست و علا اون مبنا احتمال اول تقویت میشد، ما اونو نمیگیم، ما بر اون مبنا حرف نمیزنیم تا شما بگید مبنا درست نیست، نه، ما بر مبنای مشهور که وجوب اجتناب از ملاقی از شؤون وجوب اجتناب از ملاقا نیست، خودش مستقله، خودش تشکیلاتی داره، استقلالی داره، خودکفاست.
ما از کجا ریشه گرفت؟
من ریشه فقهیش کار ندارم. بحث خوب، ما حالا بحث خوب خیلی داریم. ما الان میگم بنده که عرض میکنم احتمال اول، شما به ذهنتون نیاد بگی خب تو که احتمال اول رو میگی لابد بر مبنای کی میگی؟ سید ابن زهره. محل بحث ما بر مبنای کیه؟ مشهور است. ولی هر کی مبنای سید ابن زهره رو بگه حرف تو رو میگه، منتها تو اصل مبنا او مبنای باطل رو نمیخواد قرار بدی. نه، بنده که عرض میکنم حق احتمال اول است، لا مبنیان علا مبنای سید ابن زهره القائل به ان وجوب الاجتناب من ملاق النجس من شؤون وجوب اجتناب از کی؟ ملاقا. نه بر اون مبنا، و الا بر اون مبنا حکم واضح است، لیکن مبنا غلطه. بنده عرض می کنم احتمال اول بر مبنای مشهور، یعنی وجوب اجتناب از نجس غیر حمل و ثمر است، خودش یک وجوب مستقلی دارد. در این مبنا عرض می کنم که حق احتمال اول است. حالا اجازه بر من عبارت کفایه رو بخونم، چون عبارت کفایه مقدار مشکل است، آقای مطلب دستشون بیاد بعد بیام سراغ عقیده خوده. انما یجب عقلا رعایت الاحتیاط فی خصوص الاطراف مما یتوقف على اجتنابه او ارتکابه حصول العلم به اتیان الواجب او ترک الحرام المعلومین فی البین دون غیرها. اونایی که علم برش موقوف نیست، احتیاط در اونها واجب نیست. ما عرض کردیم این موردی ندارد جز ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره به نجاست. در فقه دیگه مورد دیگه براش پیدا نمی کنید، کلی منحصره در فرده. ولذا هم بقیه از اول بحث رو بریم سراغ ملاقی بعض شبهه محصوره به نجاست، یه کلی نگیم بعد بحث بیاریم اونجا. و این کان حاله حال و بعض ها فی کونهی محکومن به حکم واقعا و منهو ینقدح الحال فی مسئلت ملاقات شیئن مع احد اطراف النجس المعلومه بالاجمال. خب حالا که ینقدح چی میشد؟ و انه تارتن یجب الاجتناب عن الملاقا دون ملاقی. ملاقا ملاقای بالفعل، یجب الاجتناب عن الملاقا دون ملاقی، از ملاقی وجوب اجتناب ندارد. فی ما کانت الملاقاتو بعد العلم اجمالا به نجس بین الاطراف. چرا واجب نی از ملاقی اجتناب کنم؟ فانه اذا اجتنب عن الملاقا و طرف الملاقا اجتنب عن النجس فی البین قطعا، از اون نجسه در بین قطعا اجتناب کرده. ولو لم یجتنب عن ما یلاقی، ولو از اون ملاقی اجتناب نکنه. فإن الملاقی على تقدیر نجاستهی لنجاست الملاقا، فإن اون ملاقی على تقدیر نجاستهی لنجاست الملاقا کان فردن آخرم من النجس، مبنای معروف، کان فردن آخرم من النجس قد شک فی وجوده کشیء آخر شک فی نجاستهی به سبب آخر. توی که دستت به این ضرب خورده نمیدونی دستت نجس شد یا نه، مثل اینی که انا سومی بیا اینجا بیاد که نفهمیم این انا سوم از راه دیگری نجس هست یا از راه دیگری نجس نیست، هیچ ربطی به اون علم اجمالی تو ندارد. کشیء آخر شک فی نجاسته به سبب آخر، ولذا اجتناب ندارد. و منه ظهر لا مجال لتوقم قضیه تنجس، و منه ظهر انه لا مجال لتوهم ان قضیه تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه ايضا. شما بگی آقا من از اون معلوم به اجمال بخوام اجتناب کنم، باید از این ملاقیم چیکار کنم؟ اجتناب کنم. نه این درست نیست. ضرورت ان العلم به انما علم به اون معلوم انما یوجب تنجز الاجتناب از اون معلوم فی البین لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه و ان احتمل حدوثش دانسته نشده حدوث نجاستش ولو احتمال داده می شود. و اخرى از چی و چی؟ اما این استدلالی که صاحب کفایه نموده تمام نیست. یردو بر استدلال صاحب کفایه که لیس از یده من المدعا، چیزی زیادتر از مدعا نیست. ایشون میفرماد از ملاقی نباید اجتناب کرد اونجایی که بعد العلم بالملاقات باشد. چرا؟ برای اینکه مشکوک به شبهه بدویه است. از کجا مشکوک به شبهه بدویه است؟ به چه دلیل میگی مشکوک به شبهه بدویه است؟ از ملاقی بعض اطراف نباید اجتناب کرد. چرا؟ لأنه شیعون شد کرد و فرد آخر. مشکوک به شبهه بدویه است. از کجا مشکوک به شبهه بدویه است؟ محل بحث است که مشکوک به شبهه بدویه است یا نه، بلکه اونی که در ذهن متمرکز است انهو مشکوکم بالعلم الکی وجدانتون حاکم کنی، نری سراغ رساله ها، نری سراغ این صاحب کفایه. عاظم اینجوری گفتم من اشکال اولم به صاحب کفایه اینه. صاحب کفایه ببینید میگه چی؟ میگه که قد شد کفی وجوده که شیعن آخره شد کفی نجاسته. بنده عرض میکنم این عذیت از مدعا چیز دیگر نیست. ایشون ادعا میکند که این ملاقی مشکوک به شبهت بدویت. بنده در مقابل عرض میکنم که این ملاقی مشکوک به شبهت علم اجمالی است. مدعا اضافه بر مدعا چیزی نیاورده، لاسیما که مستقر در ذهن، مستقر در ذهن این است که معلومه به اجمال به شبهت بدویت یا به شبهت مقرونه. مقرونه است. حضرت عباس یاده اون قسم میخورد یا این انا نجسه یا این انا در دست من خورده به اینجا، خب من یقین دارم یا این دوتایی با هم نجسن یا اون تکی نجسه. این دیگه اونجه در جوی میره رد آب است یا حق تو دلیل یه آب تو حوز نیست. یه شبه اینه. یه از کجا میگه شبه بدوی است؟ از شبه مقرونه به علم اجمالی است. بعد اجازه فرمایید. نه نه اون که بحث دارد نه خیر.
به طبع اون
این نجسته،
اگر اون
نجسته بودی من نجسته. خب بس که علم
اجمالی سر جا شد. به طبع اونه.
من میگم علم اجمالی هست یا نه؟ از آثار این باشه که بحث ندارد که اگر از شؤون اجتناب او باشد و مبنای سید ابن زهره رو پذیرفته باشد، این که هر اسم علبه هستی بر مبنای سید ابن زهره روشن است. ببینید بر مبنای سید ابن زهره روشن است که اجتناب از ملاقی چجوره؟ بر مبنای سید ابن زهره اجتناب از ملاقی چه جوره؟ واجبه. اون چونه اونه مثل هم میمونه، مثل ثمره میمونه، مثل نما میمونه. همه گیرودارها و بحث اعاظم رو مبنای منصور است و مشهور. و اون این که چیزی که با نجس ملاقات کرد این خودش یه وجوب اجتناب چی دارد؟ مستقل. اگر اجازه من عرضم روشن کنم، نجس مسلم، این انا نجس مسلم، دست من خورد به اون انا، بنده اگه از هر دو اجتناب کردم چند تا تکلیف انتصال کردم؟ دو تا. اگر از انا اجتناب کردم و از دستم اجتناب نکردم چند تا انتصال چند تا اجتناب؟ یک انتصال یک مخالفت. اما سید ابن زهره میگه چی؟ میگه هنوز اصلا انتصال حاصل نشده. همه ی حرفا رو مذهب مشهوره. بفهم
ببینید اگر چنانچه این ملاقی باقی
موند، این مورد مسلمش ها، ملاقی بعدا،
ملاقی بعد باقی موند، دو
درس
اولی رو برداشتیم و
شدیم
از بین رفت و
باشه. علم اون که میگه مشمول علم اجمالیه مثل احراق بعض اطراف میمونه. شما اگر بعض اطراف ریختی نسبت به بقیه چه باید بکنید؟
شما چه
میگید؟ ما که قائلیم، ما که خوندیم قبلا، شما چی میگید؟ شما یادت بیاد اگر بعض اطراف علم اجمالی رو ریختیم نسبت به بقیه باید چیکار کنیم؟ چرا؟ اشتغال یقینی برات یقینی
طرف علم اجمالی میگه.
پس بیایم برگردیم طرف هست یا نه. این انا ملا، این ید ملاقی مشکوک به شبهه بدویه است. حضرت عباسی طرف چیه؟ میگم آقا اول ببینید این که میگم من نمیفهمم از اولم نفهمیدم، این هم میگم به عاظم خدا خواست جسارت کنه. من میخوام یک قدم به قدم بیاییم. من عرض میکنم اینی که صاحب کفایه میفرماد این ملاقی شیعون شکفی وجوده، یعنی این شیء اون شکفی وجوده به شبهت بدویه، هیچ ارتباطی نداره به اونجا، هیچ فرقی نمی کند که بنده یا یقین دارم این آهو نجس است بدنش یا این آهو نجس است بدنش. بعد یک کیلو سوان از وقاز سوان فروشی بیارن شکه ما کنم اون نجس بوده یا نجس نبوده، بگید اون دیگه ربطی به اینا نداره، اون مشکوک به شبهت این چیه؟ در بل اونجوری سکول سون از سون فروشی بیارن، اون مشکوک میشه بعد این چی در رابطه به آهو نداره. اما این دوتا آهوان یقین داری که از این دوتا آهو چه جوره نجسه؟ دست ما با رطوبت به یکیشون گذاشتم، شما میگی این دست من شبهه بدویت محروم داریم اجمالی
میدیم به همون
مراقبا
هیچ فرقی نداره.
پس چی تموم شد؟ مرحبا به ناصر نا، ما معنی نمیخوایم، ما میخوایم یه ناصر پیدا کنیم در این جلسه و علیه همه آزم حرف بزنیم. ما هم همینو میگیم، ما هم میگیم نه شوناتت، نه شونات است، من کار ندارم از شون، نه شونات است، علم اجمالیه. اینی که صاحب کفایه میفرماد شیء اون شکفی وجوده الا ایشا بعضی من المدعا، عبارتش هست دیگه، مجوش علم اجمالی. نه نه بس بحث اینه یکیش خورده فرقی نمی کنه، به یه جاش خورده است، اونش که خیلی ثمره ندارد. پای من به یه گوشه از فرش رسید، فرش هم یه گوشه است چجوره؟ نجس. این پای من با اون گوشه نجس مثل همه در علم اجمالی به سهم یک کلمه است. دو آهو هستن، اینا بدناشون چجوره متنجسه؟ بنده هم دست تر ما بعد از آنی که یکیشون یقین دارم نجسه، یکیشون نجسه، دست تر ما به بدن یکیشون میذارم. این دست من که شک دارن در نجاست و طهارتش، مشکوک به شبهه بدویه است، که مغروم به علم اجمالیه، مغروم به علم اجمالیست دیگه، شک ندارد. اگر اون طرف نجس بوده اینم چجوره؟ نجس. اون نجس نبوده. بنده الان یقین دارم یا دست من به این آهوی سمت یمین نجسن و سمت یسار چجوره؟ پاکه. یا دست من و آهوی سمت یمین هر دو پاکن، سمت یسار چجوره؟ نجس. این حرف ندارد. لیسه به ازید من المدعا، بیش از مدعا نیست، ما هم مدعی هستیم، نخی مغرونه به علم اجمالیست و مدعای ما یوافق هل چی؟ ارتکاز. و مدعای ما ارتکاز موافقه، وجدان موافقه، شما در مقابل وجدان میگید نیست، این مکابرتون فی مقابل الوجدان. چرا گوش نمی کنی؟ ببینید. و اما اینی که بعد فرمودن، فرمودن لا مجال لتوهم، این که قضیه تنجز اینه، بله اگر این حرف را قبول کنیم لا مجاله هم درسته، اگر بپذیریم که این ملاقی مشکوک کن به شبهتن چی؟ بدویه، بله لا مجاله برای این که علم اجمالی تنجز آورد ارتباطی به این مشکوک چی؟ ندارد. اینی که بعدیشون فرماد لا مجاله لتوهم تنجز برای اینکه علم موجب تنجز از او شده، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم، بله اگر مبنا درست باشد، این بنایی که ایشون دفعا عن الاشکال فرموده چجوره؟ درسته. پس یرد و بر صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه این که اون چه ایشون فرموده است مصادره به مطلوب است و بیان مدعا و بلا دلیل، و در مقابلش این هست که نه مقرون به شبهتن به مقرون به علم اجمالی، بل مکابرتون فی مقابل الوجدان. این که بگی این لنگه این ملاقی مشکوک به شبه بدویت، این یه مکابره است در مقابل وجدان. ولعل برای ظهور بطلان این استدلال، بعد از صاحب کفایه که خواستن استدلال کنن، استدلال رو به این قرار ندادن که این مقرون به علم اجمالی نیست. گفتن علم اجمالی هست، اما این علم اجمالی چی؟ مؤثر نیست. حالا چراش میگم، اجازه فرمایید. ولعل برای ظهور بطلان استدلال صاحب کفایه، متأخرین از صاحب کفایه انکار نکردن علم اجمالی را. مرحوم ناینی علم اجمالی را انکار نمی کنه، سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقا علم اجمالی را انکار نمی کند، منتها گفتن علم اجمالی مؤثر نیست، و برای عدم مؤثریت علم اجمالی راه بیان کردن. یه راه اونیست که مرحوم ناینی دارد و تهذیب الاصول میگه در دوره اول عقیده استاد همین بوده، و و اون این است که در باب تأثیر، تأثیر علم اجمالی، معیار تقدم زمانی و یا رتبی معلوم است. در تأثیر علم اجمالی معیار تقدم رتبی و یا تقدم زمانی معلوم بالاجمال است. چون معیار تقدم رتبی و یا تقدم زمانی معلوم بالاجماله و در باب ملاقی بعض اطراف ملاقات تقدم رتبی دارد یا ملاقی؟ کدوم ها رتبتن مقدمن؟ شرف رتبی دارن؟ لأنه علت ملاقات تقدم رتبی دارد، لأنه علت لنجاست الملاقی. چون تقدم رتبی دارد، علم اجمالی در اون تقدم رتبی وقع مؤثرا، بعد که در اون متقدم رتبی مؤثر واقع شده، دیگه در این بعدی نمیتواند اثر بگذارد. علم اجمالی نسبت به ملاقا و نسبت به طرف مؤثر شده، چه علم بعد یا چه قبل بیاد. چرا؟ برای اینکه الملاقا مقدمان رتبتن، وقتی مقدم بوده رتبتن، علم در این مقدم رتبی، گاهی وقتا مقدم زمانی هم هست، اینجا که مقدم زمانی هم هست، در فرض ما مقدم زمانی هم هست، حالا اونجا که مقدم زمانی هم نباشد، علم ما نسبت به اون ملاقا تأثیر خودشو کرد. الملاقا ساره چی؟ منجزن بالعلم اجمالی. بعد که میخواد بیاد در ملاقی هم اثر بگذارد، این علم دیگه نمیتوند در این ملاقی اثر بگذارد. چرا نمیتونه در ملاقی اثر بگذارد؟ برای اینکه در ملاقا اثر کرد و اون تقدم رتبی داشت، اون معلوم به اجمال تموم شد و رفت. وقتی معلوم و به اجمال تموم شد و رفت، این علم اجمالی بعدی که میخوای بگی، میخوای بگی علم اجمالی دیگر است یا همان؟ علم اجمالی دیگر است یا همان؟ همان نیست، بلکه از شون او که نی، همان نی، دیگریه، دیگری که شد نمیتونه کاری بکنه، برای که اون علم اجمالی قبلی نسبت به ملاقا و نسبت به طرف، چشمندی اینا، نسبت به ملاقا و نسبت به طرف کار خودشو کرده. لعله برای ظهور، دقت کنید، لعله برای ظهور بطلان استدلال صاحب کفایه به این که میگد شک در ملاقی شبهتون چی؟ بدویه. برای این جهت متأخرین از صاحب کفایه مسیر استدلال چیکار کردن؟ عوض کردن، یعنی قبول کرده اند علم اجمالی را، چون قابل انکار نی علم اجمالی هست، قبول کردن علم اجمالی را، لیکن گفتن این علم اجمالی به نسبت به ملاقی مؤثر نیست. چرا مؤثر نیست به نسبت به ملاقی؟ برای اینکه معیار در تأثیر علم تقدم رتبی و یا تقدم زمانی معلوم بالاجماله. چون معیار تقدم رتبی و یا تقدم زمانی معلوم بالاجماله است، همیشه ملاقا تقدم رتبی دارد، ملاقا تقدم رتبی دارد، پس علم اجمالی در اونجا اثر خودشو گذاشته و تمام شده. علم اجمالی بعدی که ملاقی در این علم اجمالی چی پیدا می کند؟ سهم پیدا می کند، میاد جزء حزب دیگه، میاد جزء گروه. این ملاقی که بعد سهم پیدا می کند، وقتی میاد میگن سردسته و سرگروه قبلا کارش چه شده؟ تمام شده. تو میخوای با همون سردسته اول حرکت کنی یا خودت آمدی رئیس بعدی میخوای بیاری؟ اگه رئیس قبلیه، رئیس قبلی قد اثر و فات و مات، مثل کرم ابریشم تموم شد، ابریشم شکاد و تموم شد. اگر میخوای خودت، و اگر میخوای دیگه از شؤون اونم که از شؤون او چی نیستی. این علم اجمالی متأخر زمانی در فرض ما نهنفی، متأخر رتبی در تمام فروض، چون حتی اگر علم به ملاقی و طرف هم تقدم رتبی داشت، تقدم زمانی داشت بشه، تأخر رتبی داره. علم اجمالی متعلق به ملاقی تأخر رتبی دارد، دائما دائما تأخر رتبی دارد، در اینکه تعلق به المعلول. و علم اجمالی متعلق به ملاقات تقدم چی دارد؟ رتبی دارد، چون تعلق بل الا. این علم اجمالی مؤخر رتبی که میخواد اثر کند، اگر همون علم اجمالی است میخواد اثر کند که مبنا غلطه، چون فرضین این همون نی، همان بودن فرع پذیرش مبنای سید ابن زهره است. و اگر میگید غیر از اونه کما بر مبنای مشهور، میگیم الان این علم دوم که اومد نسبت به اونا نمیتونه اثر کنه. وقتی نسبت به اونا نمیتونه اثر کنه، نسبت به ملاقی هم نمیتواند اثر کنه. چرا نسبت به اونا نمیتونه اثر کنه؟ لأن العلم اثر اثره جعل الواقع منجزا و المنجز لا يتنجز ثانیا. بنابراین علمی که میخواد بیاد اینو تنجز براش بیاره، میخواد برای همه تنجز بیاره، نمیتونه، چون اونها تنجز پیدا کردن. میخواد برای اینه تنها بیاره، شما میگید علم اجمالی باید تنجز برای همه بیاره. نسبت به اون انا یا تو این انا میگید این علم اجمالی اثر چی ندارد، برای اینکه نسبت به اونشون بی اثر، نسبت به این یکی هم بی اثره. اینا آمدن و مبنا رو اینجوری قرار